جناب حسین فرنشست، دو روزه ناتو در واقع از بامداد امروز آغاز میشه و تا فردا ادامه خواهد داشت. برخلاف همکاری نظامی سیاسی دهه ها، این نشست به نظر میرسه که مملو از اختلافات است، به خصوص اینکه آقای ترامپ شرطی رو قائل شده برای ادامه همکاری آمریکا با ناتو. ممکنه بفرمایید نظرتون راجع به این نشست هست و اختلافاتی که در پیش رو هست؟
خب آقای ترامپ تو جریان کارزار انتخاباتی شاید تا یه مقدار بعد از اون هم ناتو رو اصولا یک نهاد کهنه‌شده عنوان کرد که آنچنان هم دیگه آمریکا به حفظ عضویت خودش در اون علاقمند نیست، ولی خب بعداً با توجه به اون نظری که در کل هیئت حاکمه آمریکا و از جمله در کنگره حاکمه، یه مقدار این موضع تعدیل شد. و چیزی که ترامپ در اجلاس قبلی اصطلاح سران ناتو هم عنوان کرده همون خواستیه که خب در اون اجلاس 2004 در ویلز انگلستان هم سرش به توافق رسیدن، به این معنا که همه کشورهای عضو ناتو یعنی 29 کشور باید تا سال 2024 2% از تولید ناخالص ملی خودشون رو به بودجه نظامیشون اختصاص بدن. و آقای ترامپ معتقده که در این جهت اقدامی نمیشه، هرچند که در بیانیه پایانی این اجلاس قرار عنوان بشه که 2/3 از این 29 کشور به نوعی به این تعهداتشون دارن عمل میکنن. منتها آقای ترامپ میگه اون کشورهای اصلی از جمله آلمان و این تعهد پایبند نیستن و اینها دارن به خرج ما امنیت خودشون تأمین میکنن و آمریکا حاضر نیست دیگه اینجوری ادامه بده. آلمانیا خب معتقدن که ما 2% رو نمیخوایم تأمین بکنیم، 1.5% حد اکثر تأمین میکنیم، چون ما در زمینه مسائل مربوط به توسعه کشورهای جهان سوم که خودش یک عاملیه در برابر جنگ و تروریسم و این صحبت ها، کمک هامون رو در اون زمینه ها هم داریم ادامه میدیم. به همین خاطر لزومی نیست که صرفا در مثلا امنیت رو در اون معلفه سختش بودجهش رو افزایش بدیم، بلکه در این زمینه هایی که میشه عملا پیشگیری کرد از بحران ها، جنگ، تروریسم که ناتو نیازی به مثلا حضور قوی داشته باشه ما داریم کار میکنیم. با همه این احوال آقای ترامپ به نظر میاد که با توپ پر داره میاد این اجلاس، حتی به نوعی پیوند زده این مسئله بودجه نظامی و کل عضویت آمریکا در ناتو رو با اون مناقشه تجاری که با این کشورها داره، که میگه هم در سین ناتو این کشورهای غربی کشورهای عضو ناتو بودجه لازم رو اختصاص نمیدن و هم مثلا در زمینه تجاری هم که دارن مثلا به خرج ما به هزینه ما خودشون رو اقتصاد خودشون رو کلان و پرهار میکنن. تو هر دوی این زمینه هم که خب خیلی سر صدا برانگیخته که اصولا اقتصاد ربطی به عرصه نظامی نداره. با همه این احوال اون جمله ای که قبل از شروع سفرش هم گفته که من در بروکسل احتمالاً مذاکرات بسیار دشوارتری خواهم داشت تا به مذاکراتی که با پوتین در هلسینکی میخوام بکنم، یعنی به نوعی عنوان کرده که مذاکراتش با پوتین خیلی سخت‌تر خواهد بود، نشون میده که خب احتمالاً این اجلاس یک اصلاح وضعیت شاید پرتنشی رو خواهد داشت و شاید حتی برخی ها نگرانند که مثل همون اجلاس گروه هفت اخیراً در کانادا آقای ترامپ حتی امضاش هم پای بیانیه مشترک بذاره ولی بعداً اون رو پس بگیره.
جناب حسین فرد، واقعیتش این است که با اومدن ترامپ به هر حال اوضاع جهانی در حال تغییر هست، بسیاری از داده هایی که تا حالا ما میشناختیم در حال تغییر هست. ولی از اینکه بگذریم یک سوال فنی داشتم. فکرشو بکنید که همه کشورهای عضو ناتو 2% تولید ناخالص ملیشون رو اختصاص بدن به بودجه ناتو، این یک بودجه عظیمی میشه. توجه میکنید این بودجه در کجا باید صرف بشه؟
خب به این معناست که موقعی که بودجه سایر کشورها افزایش پیدا بکنه، یعنی اینکه آمریکا به نوعی از اون تعهدات مالی خودش که چیز در حدود 70-75% بودجه ناتو هستش خب کاهش خواهد داد، یعنی اونی که بار از روستن دوش آمریکای خورده برداشته خواهد شد. این به معنی نیست که بودجه ناتو با این 2% افزایش پیدا بکنه، بلکه یک توازن و تعادلی در میان کشورها به لحاظ هزینه‌ای که به عهده می‌گیرن شاید برقرار بشه. با همه این احوال برنامه‌های تسلیحاتی گسترده‌ای هم ناتو در دست داره، از جمله اینکه خب و خواست آمریکایی‌ها اصولا قراره که ناتو تا سال 2020 برنامه‌ای داره تحت عنوان 4x30 که به این معنا که باید 30 گردان زمینی، 30 اسکادران هوایی و 30 کشتی جنگی رو تا سال 2020 آماده اقدام داشته باشه و اینها همه بتونن ظرف 30 روز آماده حمله نظامی باشند یا آماده ورود به هر اقدام نظامی باشند و این خودش کلی خرج و هزینه خواهد داشت. با همه این احوال اون صحبتی که شما درست میکنید راجع به اوضاع جهان متفاوت شده درسته، یعنی ما نگاه میکنیم اروپایی ها با توجه به این مسائل مشکلاتی که در مناسبات بین دو سوی اقیانوس به وجود اومده و لزوماً هم به دوران آقای ترامپ بر نمیگرده، حتی قبل از اون هم برخی نشانهاش رو ظاهر شده بوده و در این دوران آقای ترامپ خب تشدید شده، ببینیم که خود اروپایی هم دارن میرن به سوی ایجاد مثلا ساختارهای نظامی مستقل خودشون، ولی از اون بر در این اتحادی اروپا اول که کار داره به کمچین ساختارهای شکل بگیره، از اون طرف همین کشورها لزوماً مثلا اتحاد ندارن راجع به تشکیل یک همچین ساختارهای نظامی مستقل برای اتحادیه اروپا. می‌دونیم که اروپای شرقی خب خیلی خودش رو به آمریکا نزدیک می‌بینه، در واقع روسیه فکر می‌کنه که باید به قدرت نظامی آمریکا متکی بشه و زیاد به آلمان و فرانسه اعتماد نداره. خب آمریکایی هم تا حالا بعضن از همین مثلا اهرم یعنی تقابل و مناقشه‌ای که بین اروپای جدید به اصطلاح یعنی اروپای شرقی و اروپای قدیم هستش بعضن هم استفاده کردن، سوار شدن روی خواست اروپای شرقی. مجموعاً به نظر میاد که ناتو کلیت خودش و اون اتحاد قبلی که بین غرب بود هم تا حدودی به اصطلاح شناور شده پایه‌هاش، هرچند که الان تلاش میشه در همین اجلاس هم به نوعی حفظ بشه، یا حتی بیانیه که دیروز مصوبه سنای آمریکا بود به خاطر ترسی که داشتن از اینکه نکنه واقعا ترامپ بره و کل موجودیت ناتو رو زیر سوال ببره. در سنا می‌دونید که دیروز باز یک مصوبه‌ای داشتن با 97 رای در برابر 2 رای مخالف که دوباره روی موجودیت ناتو، اینی که حمایت میکنه از تمام کشورهای عضو ناتو آمریکا در کنارشون خواهد ایستاد، به نوعی خواستن به ترامپ هشدار بدن که اونجا باید رفتاری متناسب با حفظ و موجودیت ناتو و اتحاد داشته باشن و به خصوص روی جنبه ضد روسی این اتحادیه. خب هم در بیانیه مشترکی که قرار امروز صادر بشه تأکید شده، هم در اون مصوبه سنا، در حالی که خب ترامپ اصولا راجع به روسیه داره یک افکار دیگه‌ای داره، یعنی هم ستایش میکنه آقای پوتین رو، همطور که گفته شد دیگه من احتمالا مذاکراتم در هلسینکی خیلی راحت تر از مذاکرات بروکسل خواهد بود، و در این حال آمریکایی هم میگن که ما زمانی به اروپا نیاز داشتیم برای مقابله با شوروی، ولی امروز باید در کنار روسیه بیستیم، با روسیه راه بیان برای اینکه بتونیم چین رو ایزوله بکنیم. و از این جهت حتی میبینیم که آقای ترامپ راجع به اینکه کریمه را رفت رسمیت شناختن یا الحاق که کریمه به روسیه را هم زیاد سرسختگیری نکنه و حتی تحریم هایی که علیه روسیه برقرار شده اینها رو هم شل بکنه، راجب اینها هم برخی اظهار نظرهای مثبت کرده و این خب نگرانی بسیاری رو در کشورهای اروپایی و حضور اروپای شرقی و حتی در کنگره آمریکا برانگیخته. همونطور که گفته شد استدلال ترامپ اینه که ما باید روسیه رو در برابر چین به کار بگیریم، اونو حداقل خنثی بکنیم، از اون بر به اروپا نیازی نداریم. در این حال خاورمیانه که روزی اصلا عرصه عملمون بود، اونجا را هم باید آنچنان دیگه ما تکیه روش نکنیم با توجه به اینکه خود ما اصولا دیگه صادر کننده نفت و گاز هم شدیم. به همه این دلایل به نظر میاد که حفظ ناتو شده یک واقعا مسئله بحث انگیز، اینی که حالا تا کی بتونن از طریق این بیانیه ها، از طریق این ابراز وفاداری و مبانی ناتو به عنوان یک ارزشی کل غرب بایسته و به طرف ساختارهای دفاعی جداگونه نره کشورهای مختلف غربی، همچنان یک علامت سوال بزرگه.
راجب ایران، دیدار فنلاند در واقع دیدار هلسینکی روز دوشنبه 16 صورت خواهد گرفت، ولی اولین بار هست در نشست‌های بین‌المللی به خصوص نشست ناتو که یک موضوع دوم موضوع اول رو حتی تحت شعاع قرار داده، یعنی اول موضوع افزایش سهم کشورهای عضو در بودجه ناتو بود، ولی در کنارش بیشتر راجب ایران صحبت میشه، راجب تحریم‌های ایران و پومپئو اومده اروپا در واقع بروکسل فقط برای موضوع ایران. چی فکر میکنی؟ چرا موضوع دوم اصلی تر شده تا موضوع اول در واقع حداقل از نظر آمریکایی‌ها؟
خب مسئله ناتو مسئله دراز مدتیه و در یک اجلاس هم مسئلهش حل نمیشه و بحثش ادامه پیدا خواهد کرد، در حالی که تحریم های ایران و آمریکایی‌ها الان بزرگترین پروژه شون در مورد اینو به نتیجه برسونن و نیازمند این هم هستند که کشورهای اروپایی رو با خودشون همراه بکنن، یا اون شکافی که در کشورهای اروپایی می‌بینیم که برخی از کشورهای اروپایی به این گرایش آمریکا و این سیاست آمریکا در مورد ایران مثبت‌تر نگاه می‌کنن تا کشورهای مثل فرانسه و آلمان اینا، و همراهی می‌خوان بکنن با دولت ترامپ. تو این زاویه است که حتی برای شکاف انداختن بیشتر در اتحادیه اروپا و بعضا هشدار دادن به این سیاست ندارن. می‌دونیم که قبل از اینکه آقای روحانی بره به اون سوئیس و اتریش، هم بر هیئت‌های بزرگی از آمریکا رفته بودن اونجا و به این سیاست مداران اونجا هشدار داده بودن که باید شما انتخاب بکنید بین آمریکا و ایران. از این جهتش نه تنها در همین اجلاس بروکسل و مذاکره با اتحادیه اروپا و سایر کشورهای عضو ناتو، بلکه خود سفر آقای ترامپ بعدش به هلسینکی هم به نوعی با ایران مربوطه. همونطور گفته شد این بحث مطرحه که شاید ترامپ در مورد کریمه یه مقداری کوتاه بیاد، برخی تحریم ها علیه روسیه رو بخواد نرم بکنه، لغو بکنه، در عزاش خب روسیه از روسیه بخواد که در مورد شرق اوکراین یه مقدار انعطاف نشون بده، مسئله کل بحران اوکراین رو حل بکنه، و روسیه با کمکی که خواهد کرد احتمالاً در قبال این امتیازی که آمریکا میده، و به خصوص روسیه را در سوریه وارد عمل بشه یا سیاستش رو به طرفی پیش ببره که ایران اونجا دیگه نقشی بازی نکنه و به خروج ایران از سوریه منجر بشه. یعنی روسیه نهایتاً به عنوان اهرم اصلی در تنظیم سیاست‌ها و معادلات نظامی سوریه، آمریکا این امکان رو درش میبینه که با برخی امتیاز به نگاه بهش، خب ایران رو از اون صحنه سوریه دور بکنه و بیش از پیش اون حضور و نفوذ ایران که یک اهرمی در تهران تلقی میشده که میتونه در برابر فشارهای آمریکا بعضن ایستادگی بکنه، اون رو هم تضعیف بکنن. یعنی هم در عرصه اقتصادی و تشدید تحریم ها داره آقای ترامپ در این سفرش صدا به نوعی مذاکراتی رو پیش میبره، و هم در عرصه نظامی و صدا اون محدود کردن نفوذ و حضور ایران در منطقه هم مذاکراتش در مسکو به نظر میاد روی این مسائل متمرکز.
جناب حبیب حسینی فرد در آلمان، سپاسگزارم که به پرسش های من پاسخ دادید.